أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جمله اعمالی که در حج به اقسامه شخص باید انجام بدهد و در عمره مفرده هم انجام دادن اون لازم هست، طواف نسا. اصل این که طواف نسا انجام دادنش لازم هست و در لزومش هم فرقی نیست بین این که شخص حاج مرد باشد یا زن باشد، صغیر باشد یا کبیر باشد. در اصل لزوم انجام دادنش فرقی نبود، اما این که طواف نسا به عنوان جزء منسک هست، جزء حج هست که بدون او حج تمام نشده باشه، یا اینکه جزء نیست بلکه عمل مستقل هست که بعد از حج فقط تکلیفاً لزوم اتیان داره، این قسمت از بحث هم قبلا مطرح شده. از جهاتی که در طواف نسا مورد بحث واقع شده این جهته که اگر شخصی طواف نسا را انجام نداد، ترک کرد، بعد رجوع به وطن و بلدش کرد، حکم این شخص چیه؟ در صور مختلفی که برای این امر متصور هست که یا عمدن مثلا ترک کرده، عالمن آمدن ترک کرده، یا از روی جهل به مسئله ترک کرده، یا اینکه نه مسئله را میدانست ولی نسیان و سهو باعث شده عمل را انجام نده، حکم این مسئله چیه؟ این بحث در مناسک در مسئله 420 این بحث اونجا مطرح شده. در عبارت مناسک اینه که من ترک طواف النساء سواء کان متعمدا مع العلم بالحکم او الجهل به او کان نسیانا. کسی که طواف النساء را ترک کرد در این صور مختلف، هر اومد علیه النساء الا ان یتدارکه، تا وقتی که تدارک نکرد انجام نداد، اون حرمت النساء بر این شخص باقی میمونه. اگر خودش توانایی داشته باشه مباشرت بکنه، خودش باید انجام بده، و اگر مباشرت ممکن نباشه، متعذر باشه، استنابه میکنه. حرمت علیه النساء الا ان یتدارکه و مع التعذر المباشره او تأثرها جاز له الاستنابه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء فإذا مات قبل تدارکه فالأحوط ان یقضى من ترکته. خب در اینجا در اصل این مطلب که اگر شخص طواف النساء را ترک کرد، چه ترکش از روی علم و عمد باشه یا از روی جهل باشه یا از روی نسیان باشه، تکلیف از عقده او ساقط نشد بلکه تدارک لازم هست، و تا این طواف نسا را انجام ندهد حرمت النسا باقی میمونه، با احرام حرمت النسا بر شخص ثابت میشه، تا اون آخر طواف نسا را انجام نداد حرمت النسا باقی میمونه. در اصل این مطلب اختلافی نیست، این مورد قبول پیش همه هست که من ترکه طواف نسا را باید تدارک بکنه، قبل از اگر انجام نداد اون حرمت النساء باقی میمونه. دلیلی که دلالت بر این مطلب میکنه روایاتی است که قبلا این روایات خونده شده، در روایاتی که در مقام بیان تحلل از احرام وارد شده، در اون روایات اینطور بوده که اگر شخص در روز عید قربان حلق یا تقصیر بکنه، محرمات احرام بر او حلال می شود و یبقا علیه تیب و نسا. وقتی طواف حج و سعی حج را انجام داد، تیب بر او حلال میشه، نسا میمونه. وقتی طواف نسا را انجام داد، تازه حلیت النسا محقق میشه. روایات متعددی داشتیم که این مضمون از اون در اونها بوده که شخص تا طواف نسا انجام نده حرمت النسا باقی میمونه. اذا طاف طواف نسا حلت له النسا. اون روایات اطلاق داره، مقتضای اطلاق اون روایات اینه که هر جا شخص این عمل رو انجام نداد به ترک محقق شد، این بقای حرمت النساء هم اونجا ثابته. بین ناسی و غیر ناسی فرقی نیست، اطلاقش هم ناسی رو میگیره هم غیر ناسی. این یک دلیل. علاوه بر این دلیل، ما در مورد ناسی روایاتی داریم که اگر شخص طواف النساء را فراموش کرد باید انجام بده. اینطور نیست که خیالش راحت بشه که ما فراموش کردیم، نه، باید انجام بده. روایاتی در باب 58 از ابواب طواف النساء از ابواب طواف اومده که این روایات حالا بعداً همینجا خونده میشه. اون روایات در مورد نسیان وارد شده. خب وقتی در ناسی که امرش مبنی بر تخفیف و تسهیل هست، در اون مورد اگه شارع به دوش اون ناسی گذاشته که حتما باید انجام بده ولو فراموش کردی، ولی تا تدارک نکنی حرمت النساء باقی هست، به طریق اولا تقدیم در مورد عامد، حالا چه عامد عالم به حکم چه عامد جاهل به حکم، در مورد اونها هم ثابته. پس این قسمت که لازم هست، اصل این که این طواف النساء ترک شده باید انجام بشه، این که باید انجام بشه و تحقق پیدا کنه، این جای اشکال نداره، جای خلاف هم نیست، اخلافی هم در مسئله نیست. دلیلش هم دو دسته دلیله، همون روایات سابق و هم روایاتی که در مورد نسیان اومده. اونی که مورد بحث در این جهت در این مسئله هست، در حقیقت این قسمت مورد بحثه، اونی که مورد اختلاف این قسمته که آیا در جایی را که ترک کرده است باید خودش حتما خودش مباشرتا انجام بده، و اگر مباشرتا نتونست انجام بده حرمت النساء باقی میمونه الا وقت مرگش، یا اینکه نه، میتواند اگر خودش توانست بالمباشر انجام میده، اگر نتوانست نائب میگیره. آیا استنابه اینجا مورد داره یا مورد نداره؟ آیا اون جهت دقیقا مورد بحث اینه که آیا لازم هست بله این شخص آیا به اصطلاح خودش مباشرت لازمه، و اگر ممکن نشد آیا مباشرت لازمه یا مباشرت لازم از مطلقا، یا اینکه نه اندر تمکن مباشرت لازمه و اندر عجز استنابه لازمه، استنابه کافی است، یا یک احتمال سوم، و اون اینه که در مورد چنین شخصی مختاره، میتواند مباشرت بکنه، میتونه حتی با تمکن از مباشرت هم استنابه انجام بده. اونی که مورد بحث این قسمته که آیا مباشرت لازم هست مطلقا سواء ما تمکن من المباشره، و در فرض عدم تمکن هم استنابه کافی نیست، یا اینکه نه با تمکن مباشرت لازمه مع العجز استنابه، یا اینکه مخیره از همون اول، ولو مع تمکن هم مخیره بین استنابه و بین مباشرت. این اون نقطه بحث اینه، محل بحث اینه. بحث در این قسمت هم در دو مقام مطرح میشه. مقام اول حکم این شخص در زمان حیات خودش که دیگه ترک طواف نساء کرده، در زمان حیات وظیفه‌اش چیه. مقام دوم از بحث مربوط به اینه که اگر شخص طواف نساء را ترک کرد، بعدم خودش تدارک نکرد، نایبم نگرفت، مرده، وظیفه برای بعد از مرگ او چیه، حکم بعد موته چیه. اما در مقام اول که این شخصی که ترک طواف نساء و رجع الی بلده وظیفه‌اش در زمان حیات او چیه، خب اینجا همونطور که توضیح داده شد در اول مسئله، این ترک ممکنه از روی علم و عمد باشه، ممکنه از روی جهل به حکم باشه، ممکنه از روی نسیان باشه. باید هر کدوم از اینا رو جدا جدا حساب بکنیم، ببینیم مقتضای صناعت و مقتضای روایاتی که در بین هست در این قسمت ها چیه. خب نسبت به جایی را که اول از صورت نسیان شروع می کنیم، در جایی که شخص ترک طواف نساء را و اومده در بلدش، بله اومده در بلدش، آیا در اینجا در فرد نسیان او در اگر متمکن باشه یجب علیه المباشره و اگر تمکن نداشت استنابه بکنه، یا اینکه نه حتی مع تمکن هم جاز له الاستنابه؟ خب این در این قسمت در عبارت مرحوم محقق در شرایع اینجور اومده که محقق در شرایع فرموده که لو نسیه طواف النساء جاز ان یستنیب، اگر که دی طواف النساء رو فراموش کرد اومد در بلدش میتواند نائب بگیره، ولا مات قضا و ولیه وجوبا، ولی اگر انجام خودش انجام نداد مرده، قبل از انجام دادن مرده، ولیش باید قضا بکنه. خب تعبیری که در عبارت محقق جاز ان یستنیب، اطلاق این عبارت میگیره حتی جایی را که شخص تمکن از مباشرت هم داشته باشه، بلکه در این جواز استنابه حتی مع تمکن را به مشهور نسبت دادن. بله گفتن که بله مشهور قائل به اینن که حتی در فرد تمکن هم بله مباشرت لازم نیست بلکه استنابه جایز. مرحوم صاحب جواهر اینجا اومده تفصیل داده، فرموده که این استنابه را ما در مورد جواز استنابه و ایضای استنابه را در مورد نسیان قبول میکنیم، در که محل بحث فعلا اینه، در مورد نسیان همینطوره، یعنی استنابه جایز است ولو مع تمکن، اما در مورد عمد در جایی که شخص از روی عمد ترک کرده باشه نه، اونجا فقط مباشرت، اونجا دیگه استنابه مجزی نیست. خب این به اصطلاح مطلبی است که از جواهر استفاده میشه. از جهت قولی اختلاف در این مسئله هست. مرحوم محقق نراقی در مستند اینجور فرموده که آیا در این موارد مباشرت لازم هست الا مع تعذر فیستنیب او استنابه مطلقا جایزه؟ اینجا دو قوله، قول اول الاول که مباشرت لازمه به استنابه با تمکن جایز نیست، قول ازهر، با قول ازهر این قول مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم فاضل مرحوم یعنی مرحوم علامه در منتهی هست، این قول اول. قول دوم که یجوز الاستنابه حتی مع تمکن، فرموده که اکثر اینه کما صرح بهی جمعون، و همطور که جمعی از فقها تصریح کردن نظر اکثر فقها اینه که استنابه حتی مع تمکن من المباشره جایزه. خب این اختلاف قولی که در مسئله است، اما مقتضای ادله و روایات وارد در این مورد نسیان روایاتی که در این مورد وارد شده چیه. در این قسمت در کلام مرحوم های خویی اینجور اومده که ما در این بحث قائل به این هستیم که استنابه در صورتی جایز هست که طرف عاجز از رجوع باشه و الا مع تمکن باید مباشرت بکنه. همون مدعایی که مرحوم نراقی و مرحوم شیخ فرموده بودن همون را ما قبول داریم. دلیل ما بر این مدعا چیه؟ دلیل اینه که ما روایاتی که وارد شده است در مورد ترک طواف مثال نسیانن اینا رو ملاحظه بکنیم، میبینیم که در اینجا سه طایفه از روایات وجود داره که در مجموع جمع بین این طوائف اقتضا میکنه که ما ملتزم بشیم به این که در فرض تمکن مباشرت لازمه، معل عید استنابه کافیه، بلا معل تمکن استنابه کافی نیست. اون سه طایفه اینه. طایفه اول فرموده روایاتی است که دلالت میکنه بر این که در جایی که شخص در موردی که شخص نسیانن ترک کرده در اون روایات اومده که استنابه بکنه، نائب بفرسته. این طایفه اول روایاتی که دلالت بر استنابه داره. ایشون این روایت این صحیحه معاویه ابن عمار رو به عنوان این مصداق طایفه اول ذکر کرده. صحیحه معاویه ابن عمار در باب 58 از ابواب طواف حدیث سوم باب که شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید نقل میکنه از حماد ابن عیسی از معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی اهله. سوال این امام علیه السلام در جواب فرموده یرسل و یطاف عن، یکی را نائم میفرسته. خب این طایفه اول. مقتضای این طایفه اینه که من ترک نسیانم جاز له الاستنابه، چه اطلاقش میگیره، چه تمکن از مباشرت داشته باشه چه تمکن از مباشرت نداشته باشه. خب مرحوم خوبی فرموده این طایفه اول. ما بودیم و طایفه اول میگفتیم که استنابه مطلقا جایزه، حتی مرد تمکن من مباشره. ولی در مقابل این طایفه دومی داریم. طایفه دوم روایتی است که دلالت میکنه بر این که شخص ناسی طواف نساء خودش باید برگرده. روایتی که در این طایفه دوم میگنجه قرار داره صحیحه دیگر معاویه ابن عماره که حدیث دوم همون باب 58 باشه. باز اون روایت رو هم شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال سأل دو ان رجل نفی طواف النساء حتی یرجع الی اهله. امام علیه السلام در جواب او اینطور فرمود لا تحل له النساء حتی یزور البیت، نساء بر چنین شخصی حلال نیست تا وقتی که خودش طواف رو انجام بده. فإن مات هو فلیغزی عنه ولیه او غیره. بله، اگر خودش انجام نداد قبل از مردن انجام نداد باید ولیش یا غیر. فاما مادام حیان فلا یسه ان یغزا ان، اما قبل از چیز بله در مادامی که خودش حیات داره اونجا جای قضا کردن دیگری نیست، خودش باید قضا بکنه. این در این طایفه مرحوم های خویی این روایت رو آورده. یه روایت دیگری هم معاویه ابن عمار داره که اون رو هم میتونیم در این طایفه قرار بدیم. اونم صحیحه معاویه ابن عمار که در اون باب 58 حدیث هشتم اون بابه، اونم به همین عنوانه که قال قلت له رجل نسی طواف النساء. مرحوم صدوق اون رو صاحب وسایل از فقیه نقل میکنه به اسنادش از معاویه ابن عمار که سند صدوق به معاویه ابن عمار تام بده. قال قلت له رجل نسی طواف النساء حتی رجع الى اهله قال یامر من یغزی عن ان لم یحج. بله ببخشید، این را این طایفه این روایت دوم این را جزء همون طایفه اول باید بگون داره که یامر من یغزی عنه ان لم یحج، باید این بله این سعیه معاویه ابن عمار که در شماره 8 این جزء طایفه اوله، پس طایفه اول منحصر به اون روایت دو حدیث بعد سه معاویه ابن عمار نیست. طایفه حدیث 8 هم مثل حدیث 3 در اون طایفه هست، اما طایفه دوم همون روایت معاویه ابن عمار هست که درش این زیل وارد شده که بله باید خودش انجام بده، اما مادام حیان فلا یصلا ان یغزی ام. خب این طایفه دوم، ایشون فرموده که بله این طایفه دوم ظاهرش مباشرت هست چون داره حتی یزور البید و خودش باید انجام بده. خب اگر ما بودیم و این دو طایفه که طایفه اول میگفت که نائب بفرسته، طایفه دوم میگفت که خودش انجام بده، ما بودیم و بین این دو طایفه فقط جمع عرفی بین این دو طایفه اینه که حمله بر تخییر بکنیم. مثل کجا؟ مثل مواردی که مثلا در مورد روز جمعه اگه در یک روایتی بیاد که سل زور یوم الجمعه، روایت دیگه بگه سل جمعه، خب با علم به این که هر دوتا که لازم نیست اینجا یک واجب بیشتر نداریم، جمع بین این دو طایفه اختضا میکنه حمله بر تقریر را. توضیحش در جای دیگه داده شده که اینجا مرموهای خویی به اصطلاح این توضیح را داره که توضیحش عبارت از اینه که ما این دو طایفه رو که حساب بکنیم، مثلا در همین ظهر و جمعه که حساب بکنیم، اونی که میگه سل ظهر این از یه جهت نصفه، از یه جهت ظاهره، از جهت این که انجام دادن ظهر برای امتثال تکلیف واجب در روز جمعه کافیه، از این جهت نصفه، از جهت این که تعین دارد، از این جهت ظاهره. سل جمعه به عکس اینه، در این که جمعه کافی هست نصفه، در این که جمعه تعین دارد ظاهره. به نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری در تعین رفعیت میکنیم. خب اینجا به همین صورت، اینجا هم طایفه اول میگفت خودت میگفت نائب بفرسته، ظاهر در تعین استنابه بود. طایفه دوم ظاهر در تعین مباشرت بود، به ظهور به نصوصیت کل منهما رفعیت میکنیم از ظاهر دیگری در تعیین، نتیجه میشه تخییر، شبیه همون تخییری که در بین عبارت سل زور و سل جمعه وجود داره. ولی ایشون فرموده که روایت منحصر به این دو طایفه نیست، ما اینجا یه طایفه سومی داریم که اون طایفه سوم به عنوان شاهد جمع بین دو طایفه قرار میگیره و موجب حمل طایفه اول که استناب را جائز میکرد، طایفه اول را حمل میکنه بر فرض تعذر مباشرت، طایفه دوم را که ظهور در مباشرت داشت، این را اختصاص میدهد به جایی که مباشرت ممکن باشه، اما جایی که مباشرت ممکن نباشه استنابه جایزه. فرموده اینجا یه طایفه سومی داریم که این طایفه سوم روایتی است که بله روایت سوم روایتی است که در همون باب 58 حدیث چهارم اون باب صحیحه ثالثه معاویه ابن عمار، این روایت به این عنوان وارد شده، عبارت روایت اینه: فی رجل نسی طواف النساء حتی اتل کوفه، نواف النساء را فراموش کرد تا وقتی به کوفه رسید، بلدش به کوفه بود رسید. امام در اون روایت فرمود لا تحل لهن نساء حتی یطوف بالبیت، خودش باید انجام بده. معاویه ابن عمار در ادامه این دوباره سوال کرد اگه خودش نتوانست چطور؟ قلت و فعلا یقدر، اگه خودش قدرت نداشت چطور؟ امام علیه السلام در جواب سوال دومش فرمود یعمرو من یطوفم، اینجا فرمود استنابه بکنه. پس این در طایفه سوم فرموده در موارد عجز از مباشرت باید استنابه بکنه. مرحوم آقای خوبی فرموده که این صحیحه شاهد جمع بین اون طایفه اول و طایفه دومه و باعث می شود که استنابه را که در طایف جواز الاستنابه که در طایفه اول بود هم بشود بر صورت عدم تمکن از مباشرت بله عدم تمکن از مباشرت بله و جایی را که اون طایفه دومی که مباشرت را لازم میدونست این را اختصاص بده به فرض تمکن و طبعا مورد عید از تحت اون روایت خارج بشه. ایشون فرمود این مقتضای جمع بین این یعنی ملاحظه این طوائف سگانه اختزا میکنه که ما اینجوری نتیجه بگیریم، در مجموع اینجور جمع بکنیم. خود طایفه اول و دوم بودن حکم تخییر بود، طایفه سوم به عنوان شاهد جمع نتیجه را عوض میکنه، از تخییر بیرون میاره و موجب تفصیل بین صورت تمکن از مباشرت و عید میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت در جمع بین این سه طایفه. در کلام مرحوم آقای تبریزی به این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال شده. ایشون فرموده که اینجا نه، ما این طوائف سگانه را که نگاه بکنیم ملاحظه طوائف سگانه هم اقتضا میکنه که ما حمله بر تخییر بکنیم، قائل به تخییر بشیم. مقتضای صناعت با وجود این طوائف سگانه همون تغییره. بله از باب احتیاط حکم به مباشرت، لزوم مباشرت در فرد تمکن بکنیم حرف دیگه ای، ولی مقتضای صناعت اینه که حمله بر تخییر بکنیم. چرا؟ به جهت این که بله طایف مرحوم آقای خویی قبول داشت که طایفه اول و دوم اگه اینها بودن ما باید حمله بر تخییر بکنیم. اونی را که نتیجه را به نظر مرحوم آقای خویی نتیجه را عوض می کرد، عوض کرده چی بود؟ طایفه سوم بود. طایفه سوم را ایشون به عنوان شاهد جمع قرار داد. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که نه، طایفه سوم شاهد جمع نمی تواند قرار بگیرد. چرا نمی تواند قرار بگیرد؟ چون درسته که در طایفه سوم در بله حکم به استنابه در فرض عجز شده، ولی این فرض عجز و فرض عدم تمکن در کلام غیر مذکور در کلام سائله و غیر مذکور در کلام سائل که مفهوم نداره. اگه خود امام علیه السلام ابتداءً می آمد می فرمود من لم یقدر علی المباشره باید یرسل و یبعث و شخصا برای طواف، خب این به عنوان شاهد جمع میتونست قرار بگیره، مفهوم میگرفتیم، تفصیل میدادیم بین صورت مباشرت و صورت عید. ولی در اینجا اونی که شما به عنوان شاهد جمع معرفی کردید که روایت شماره 4 معاویه در اون باب 58 این روایت در این غیر در کلام سائل اومده، غیر در کلام سائل هم که موجب تغییر نمیشه. روی این حساب ما هستیم اون طایفه اول و دوم، این طایفه بله این طایفه سوم هم در حقیقت این طایفه سوم هم موافق با طایفه اول هست، مفهومی هم نداره، چون مفهوم نداره موافق با او هست، طبعا موجب بله این نمیشه که ما تغییری در اینجا انجام بدیم. بله در اینجا یه روایت دیگه ای وجود داره، یه روایت دیگه معاویه ابن عمار را اگه در نظر بگیریم، اون روایت را ما به عنوان ممکنه در اون روایت عنوان تغییر رو از اون روایت استفاده بکنیم. به اون روایت معاویه ابن عمار همونی که در کلام مرحوم آقای خویی اون قسمت در کلام مرحوم آقای خویی این عبارت ذکر نشده، این قسمت از روایت که امام فرموده که فئن مات هو فلیقضی عنه ولیه او غیره فاما ما دام حیاً فلا یصلح ان یقضا، این قسمت که اما ما دام حیاً فلا یصلح ان یقضا، این روایت رو اگه در نظر بگیریم ممکنه کسی این را به عنوان شاهد جمع قرار بده، از این روایت، نه از اون روایتی که در کوفه وارد شده. اون روایت مذکور که درش عنوان کوفه وارد شده، اون نه، اون شاهد جمع نمیتونه. ممکنه این روایت رو به عنوان شاهد جمع قرار بدیم. به چه بیان؟ به این بیان که این زید که امام فرموده اما مادام حیان فلا یسلع ان یغزاعن، مختزای این زید اینه که تا وقتی که شخص زنده است نیابت صحیح نیست، نیابت مجزی نیست. خب تا وقتی که زنده هست مجزی، ما باشیم این زید میگه مجزی نیست، چه متمکن باشه چه متمکن نباشه. اینم خود اینم اطلاق داره، چه متمکن باشه چه متمکن نباشه. از اطلاق این رفعیت میکنیم به اون روایتی که میگفت اگر متمکن نبود، همون روایتی که درش کوفه وارد شده، روایت معاویه بن عمار که در کوفه لفظ کوفه درش اومده، از اون روایت که در مورد عجز امام اجازه استناب را داد، از اون روایت به وسیله اون روایت از اطلاق این صحیحه معاویه بن عمار که درش فلا یصلح اومده، از اطلاق این رفعیت میکنیم، میگیم لا یصلح الا در جایی که متمکن نباشه. اگه متمکن و عاجز باشه نمیشه. خب این موجب رفعیت میشه. این در روایت معاویه بن عماری که درش فاما مادام حیان فلا یصلح وارد شده، ممکنه کسی به عنوان شاهد جمع از این روایت استفاده بکنه، ولی این جا دار، یعنی محل داره که کسی این روایت رو به عنوان شاهد جمع قرار بده. ولی یه اشکالی به استدلال به این روایت هم وارده و اون اینه که گفته این ممکنه کسی در اینجا بگه مراد از این عبارت که امام فرمود اما مادام حیان فلا یصلح ان یغزاعن، امام ناظر به استنابه نیست، ناظر به نیابت تبرعی هست، یعنی دیگری بدون استناد به او نیابت بکنه. فاما مادام حیان فلا یغزاعن یعنی بدون گفتن او تبرع خود بکنه، بدون استناد به او، به امر او، به اذن او، نه بدون امر و اذن او بخواد عمل رو انجام بده. چون این احتمال در این عبارت هست که فلا یغزاعن، بر این اساس این روایت شماره 4 معاویه بن عمار هم به عنوان شاهد جمع نمیتونه مسئله را حل بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما هستیم و اون طایفه اول و دوم، جمع عرفی بین اون دو طایفه اقتضا میکنه حمل بر تخییر را. بله از باب احتیاط کسی قائل به لزوم در فرض تمکن بشه، این مانعی نداره، ولی مقتضای صناعت احتیاط نیست، مقتضای صناعت تقیید، مقتضای صناعت تخییره، نه تقیید و تفصیل بین مسئله. اینم ملاقشی که مرحوم های تبریزی به کلام مرحوم های خویی داشت، ولی به نظر می رسه که این ملاقشه تمام نباشه و اون روایتی که مرحوم های خویی به عنوان شاهد جمع ذکر فرموده، ما می توانیم با استناد به اون صحیحه جمع بین دو طایفه را درست بکنیم که نتیجه بشه تفصیل نه تغییر. به دو وجه. وجه اول اینه که درسته که در اون روایت معاویه بن عمار که درش کلمه کوفه وارد شده، این زید در کلام سائل وارد شده، ولی این قید از اون قیدایی نیست که ابتداءً در کلام سائل وارد شده باشه. اگر سائل ابتداءً بدون هیچ مقدمه از امام میپرسید که کسی که لم یقدر علی المباشره وظیفه چیه، امام بفرماد که نائب بفرسته. اگر عبارت اینجوری بود ما میگفتیم که این قید مفهوم نداره، فقط چون یه فردی را سوال کرده امام هم فرد را جواب داده، اثبات استنابه در اون فرد که نفی استنابه در فرد دیگه نمی کنه. مثل اینکه در کسی سوال کرده همسایه ما عالم عادل هست اکرامش بکنیم یا نه، جواب بده به اینکه اکرامش بکن. خب این دیگه قید عالم عادل که در کلام سائل اومده، چون در ابتدا اومده مفهوم نداره و نمیشه دلالت بر تغییر نمی کنه. اگر این قید ابتداءن در کلام امام می آمد مفهوم نداشت، ولی در اینجا که ابتداعا نیومد، امام فرمود که باید مباشرت بکنه. شما هم قبول کردید که ظاهر این اینی که مباشرت بکنه. بعد از این که امام لزوم مباشرت را بله مباشرت را بیان کرد و معاویه ابن عمار این مقدار را فهمید که در فرض تمکن وظیفه مباشرته، منتها سوال برای او پیش آمد که حالا اگه عاجز شد چیکار بکنه. بعد از گفته فرمایش امام که یجب مباشرت، او سوال کرد که ان لم یقدر چیکار بکنه. با توجه به اینکه این سوال سائل، این قید مذکور در کلام سائل مسبوق به اطلاق در کلام امامه، در مجموع کسی به این روایت من از صدر الی ذیل نگاه بکنه، از این روایت اینجور در میاد که شخصی که ترک دواف نسا کرده نسیانن ما تمکن خودش مباشرت بکنه، ما عدم تمکن بله عجز باید استنابه بکنه. مستفاده از مجموع کلام تفصیل بین صورت مباشر تمکن از مباشر به صورت عجزه. و اون نکته که قید اگر در کلام سائل بیاید مفهوم نداره، موجب تغییر نمیشه، اون مطلب تطبیق بر مثل این قید نمیشه. اینجا حکم همون تغییره. پس این روایت بنابر این بیان میتواند شاهد جمع قرار بگیره و موجب تفصیل بشه به بین طایفه اول و طایفه دوم. این یک وجه. وجه دیگه اینکه حالا اگه قبول کردیم که این قید در کلام سائل اومده، این قید حتی اگر قبول کردیم که قید در کلام سائل اومده و قید در کلام سائل اینجا هم مفهوم نداره، حتی اگه این رو هم قبول کردیم، ولی درسته که این قید مفهوم نداره، ولی مفهوم نداشتن این قید در طایفه ثالثه نهایتش اینه که باعث میشه که ما طایفه سوم را به عنوان شاهد جمع نمیتونیم وسیله حل اختلاف بکنیم تا تنافی را حل بکنیم، ولی از باب انقلاب نسبت بنابر مبنای انقلاب نسبت این طایفه سوم میتواند مشکل اون طایفه اول و دوم رو حل بکنه. از باب مثال، مثلا در همون مثال اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالم، اگه طایفه سومی بیاد تفصیل بده، مثلا بگه اکرم العالم انکان عادلا، اکرم العالم انکان عادلا، به صورت قضیه شرطیه بیاد که این قضیه شرطیه مفهوم داره. خب طایفه سوم اگر مفهوم داشته باشه، میگن این طایفه سوم به عنوان شاهد جمع بین این دو طایفه قرار میگیره، یعنی چون مفهوم داره، منطوقش که میگوید که عالم عادل را اکرام بکن، میاد طایفه دوم را که لا تکرم ای عادل عالمن را قید میزنه، مفهوم او میاد طایفه بله مفهوم او که ان لم یکن عادلا لا یجب اکرامه، میاد طایفه اول را قید میزنه. ولی اگر طایفه سوم به این عنوان بیاد که اکرم العادل که لقب باشه که قائل به مفهوم نباشیم، یا اکرم الفقیه که دیگه مفهوم نداره، فقط اثبات وجوب اکرام در این میکنه، خب اگر طایفه سوم مفهومم نداشته باشه، یک لسان بیشتر نداشته باشه، بنابر مبنای انقلاب نسبت که مختار مرحوم آقای خویی هست و عده از محققین از جمله خود مرحوم آقای تبریزی هم قبول دارن، ما با طایفه سوم بنابر مبنای انقلاب نسبت بین این دو طایفه جمع میکنیم. به این نحو میگیم طایفه سوم که میگه اکرم الفقیه، فقیه را اکرام بکن، این با طایفه اول که اکرم کل عالمه با هم دیگه موافقه، کاری به اون نداره، ولی با طایفه دوم نسبتشون اون خصوص مطلق هست، میاد این طایفه سوم طایفه دوم را که میگه لا تکرم ای عالمه این را قید میزنه، میگه الا الفقیه، لا تکرم ای عالم الا الفقیه، ولی فقیه وجوب اکرام داره، غیر فقیه من لا یکون فقیها، این خارج از وجوب اکرام. خب وقتی طایفه دوم به وسیله طایفه سوم قید خورد، این طایفه دوم تخصیص خورده را الان ما با طایفه اول بسنجیم، نسبتش اون حضور مطلقه، طایفه دوم یا طایفه اول رو الان قید میزنه. ما نعرفی از این قبیله، ما اگه این روایت صحیح معاویه ابن عمار مشتمل بر کوفه را اگر قید را برای او برای قید مفهوم قائل نباشیم، بگیم قید در کلام فاعله، ولی علایالن این روایت با اون روایتی که با اون طایفه دومی که دلالت میکرد بر لزوم مباشرت، مطلقا دلالت بر لزوم مباشرت میکرد، چه تمکن از مباشرت داشته باشه چه تمکن از مباشرت نداشته باشه، در هر دو جا لزوم مباشرت دلالت میکرد، چون این در حقیقت میخواست امام بفرماید که این باطل، این باقی میمونه، این حلیت و حرمت و نساب باقی میمونه. این طایفه دوم سومی که میگفت در فرض عجز که مفروض در کلام سائل هم باشه، در فرض عجز استنابه مجزی هست به موجب رفع حرمت میشه، این میاد طایفه دوم را غیر میزنه، میگه در جایی را که عجز از مباشرت باشه حلیت و نصاب متوقف بر طواف مباشری نیست، با استنابه هم مشکل حل میشه، حلیت و نصاب حاصل میشه. این میاد طایفه دوم را غیر میزنه، طایفه دوم زید خورده میاد طایفه اول را غیر میزنه. پس اگر ما از راه تقیید، از راه شاهد جمع، به حسب اصطلاح شاهد جمع را در جایی به کار میبرن که روایت دو تا لسان داشته باشه، یک لسان منطوقی لسان مفهومی، اگر ما از راه شاهد جمع هم به جمع بین تو طایفه اول به تفصیل نکنیم، از راه انقلاب نسبت بنابرای مبنای انقلاب نسبت، همین راه تفصیل را، همین نتیجه که نتیجه تفصیل هست، باید به این نتیجه ملتزم بشیم. پس مقتضای صناعت هم نه فقط مقتضای احتیاط، مقتضای صناعت از باب جمع بین طوائف مختلف روایات این شد که در صورت ترک طواف نسیانه، اگر شخص تمکن از مباشرت داشته باشه خودش باید طواف نسا را انجام بده، اگر تمکن از مباشرت نداشته باشه یا وظیفه میشه استناب، وظیفه استناب میشه. خب این حکم صورت ترک نسیانی. اما ترک عمدی از روی علم به حکم یا از روی جهل به حکم، آیا در اینجا این حلیت و نصاب متوقف هست بر ترک، بر انجام طواف نصاب مباشرتا، یا همون تفصیلی که در صورت نسیان بود در اینجا هم همون تفصیل را قائل هستیم؟ خب یا آیا در اینجا اون تفصیل سابق میاد، یا اینکه نه در اینجا که ترک عمدی باشه حکم فقط، بله حکم در اینجا فقط اتیان مباشری است، اگه مباشرت هم نتوانست حرمت النساء الا موتش بر این شخص باقی میمونه. خب در این قسمت همونطور که اشاره شد مرحوم صاحب جواهر همین رو قائله، ایشون فرمود که در اینجا در مواردی که به اصطلاح شخص از روی عمد ترک کرد، این طبق حرمت النساء تا وقتی خودش مباشرتا انجام بده استنابه فایده ای نداره. رأی مرحوم صاحب جواهر اینه. بله در مقابل مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، ما اینجا همون تفصیل صورت نسیان را اینجا هم قائلیم، اگر خودش توانست خودش، اگر نتوانست بله اینجا استنابه بکنه. حکم در صورت ترک عمدی و جهلی، علم و عمد و جهل، همون حکم نسیان هست. ولی صاحب جواهر این خلاف اینو فرموده. صاحب جواهر فرموده که اجزای استنابه اختصاص دارد به جایی که ترک از روی عمد نباشه، اما مال عمد اصل اینه که خودش باید مقتضای قاعده و اصل اینه که خودش رجوع بکنه. به مرحوم شهیدم نقل میکنه مرحوم شهید در دروس هم که ایشون تصریح به این جهت کرد که اگر از روی عمد ترک شده این نمیشه، هیچ راهی نداره مگر خودش بره. خب این به اصطلاح وجه این مطلبی است که صاحب جواهر داره. دلیل این که صاحب جواهر اختصاص داده به صورت در صورت عمد قائل به استنابه نشد، دلیلش اینه که اون روایات استنابه همش مال نسیانه. روایاتی که در مورد استنابه وارد شده، این صحیحه معاویه بن عمار، این سه طایفه‌ای که خونده شده، همش مربوط به نسیانه. ما روایتی نداریم که وارد شده باشه فی من ترک طواف النساء عمدن و رجع الی بلدی. وظیفه را در این صورت عمد را در روایات متعرض نشدن. خب وقتی که متعرض نشده، ما باید به مقتضای قواعد رجوع بکنیم. مقتضای قواعد این بود که خود شخص اون روایات سابقه در بیان مراتب تحلیل از اون روایات استفاده میشه که تواف حرمت النساء تبقا الا ان یعطی شخص به مباشرتن تواف نساء رو. وجه کلام صاحب جواهر اینه. اما بقیه یا فقهای دیگه ای که قائل به این شدن که همون حکم نسیان در صورت عمد و علمیان، مثل مرحوم ناینی و مثل مرحوم آقای خویی، اینها به چه وجهی استناد میکنن؟ این در کلام مرحوم آقای خویی است که ما از دو طریق با دو وجه این مدعای خودمون را اثبات میکنیم. دو وجه